ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 9 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 31 آگوست سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. وزیر خارجه آمریکا میگوید برخلاف قول مقامات جمهوری اسلامی ایران، ابر نفتکش آدریان دریای یک به سمت سوریه در حرکت است. آقای پومپو در توییتر خود نوشته که بر اساس اطلاعات موثق این نفتکش عازم بندر طرطوس در سوریه است. وزیر خارجه آمریکا همچنین همتای ایرانی خود را به خلف وعده متهم کرده و او را غیر قابل اعتماد نامیده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه نفتکش آدریان دریای یک و ناخدای آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. نفتکش گریس یک که بعداً نام خود را به آدریان دریای یک تغییر داد، روز 13 تیر ماه به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه از طریق ارسال نفت به این کشور در آب‌های جبل الطارق توقیف شد. این نفتکش پس از 45 روز ترخیص و آب‌های جبل الطارق را به مقصد یونان و سپس ترکیه ترک کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا برای صدور مجوز در خصوص فروش نفت ایران انعطاف‌هایی نشان داده است. آقای عراقچی روز جمعه در گفتگو با رادیو معارف گفت که ایران از مدت‌ها پیش در رابطه با فروش نفت و مسائل بانکی با فرانسه وارد مذاکره شده و در جریان نشست گروه 7 رئیس جمهوری فرانسه با همتای آمریکایی خود در این مورد مذاکره کرده است.
در جریان اجلاس گروه 7 که در فرانسه بود اتفاقا فرصتی شد آقای مکرون با آقای ترامپ دیدارهایی داشتن، در این زمینه صحبت کردن و انعطاف‌هایی در طرف آمریکایی هم مشاهده شده برای اینکه در خصوص نفت اینها مجوزهایی بدن. این همون شکافی هست که در سیاست فشار حداکثری آمریکا ایجاد شده و این همون موافقتی هست که سیاست مقاومت حداکثری جمهوری اسلامی داره بهش میرسه.
معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به تصمیم تهران برای ادامه کاهش تعهدات برجامی پیش بینی کرد که پس از مذاکراتی که پیچیده خواند ایران موفق به صادرات نفت خود شود. ایران تاکنون 2 بار تعهدات برجامی خود را کاهش داده است. گام سوم کاهش تعهدات از 15 شهریور ماه آغاز می شود. این اقدامات انتقاد کشورهای اروپایی را به همراه داشته است. رئیس سازمان بسیج مداحان ایران میگوید تعدادی از مداحانی که به گفته او در اسرائیل تربیت شده بودند بازداشت شدند. یوسف ارجونی که یک روز پیش از آغاز ماه محرم سخن میگفت این افراد را متهم کرد که به توصیف او برای تخریب عاشورا توسط اسرائیل تربیت شده بودند و عده‌ای از آنها دستگیر شدند. تعداد بازداشت شدگان هنوز اعلام نشده است. در سال 1396 نیز اعلام شد 3 مداح با نام‌های رضا هلالی، روح الله بهمنی و محمد حسین حدادیان به اتهام جاسوسی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند. در آن زمان اطلاعات بیشتری در مورد اتهام این افراد منتشر نشد. رضا رحمانی فضلی وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید خروج قدیمی‌ترین خودروهای شرکت‌های سایپا و ایران خودرو یعنی پراید و پژو 405 از چرخه تولید در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. آقای رحمانی فضلی تاریخ خروج این دو خودرو از چرخه تولید را سال آینده اعلام کرد.
گفتم یه بسته ای داریم برای خودرو. یکی از بندامون اونجا اینه که مدل های جدید بیارن تو چرخه تولیدشون و فروششون، مدل های قدیمی رو از داده خارج کنیم. توی سایپا قدیمی ترین مدل پرایده، تو ایران خود دو پژو 405. اینا حتما جز برنامه ما هست که از رده خارج بشه. الان نه، ممکنه مثلا سال بعد.
صنعت خودروسازی در ایران در ماه‌های اخیر با بحران‌های زیادی از جمله افزایش قیمت، عدم ترخیص و کاهش عرضه روبرو بوده و چندی پیش هم هاشم یکزاره مدیر عامل سابق ایران خودرو و تعدادی از مدیران ارشد سایپا در رابطه با پرونده فساد دستگیر شدند. به گفته یه شماری از مقام‌های ایرانی، خودروی پراید خودروی ناامن است که در دهه‌های اخیر منجر به مرگ بسیاری از سرنشینان آنها شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. به گفته عباس عراقچی، آمریکا انعطافی برای صدور مجوز فروش نفت ایران نشان داده. به این موضوع می‌پردازیم.
ما راهی که جلو پای اروپایی‌ها گذاشتیم این هست که یا نفت از ما می‌خرن یا میرن مجوز از آمریکا می‌گیرن برای شرکت خودشون و از ما نفت می‌خرن.
گفتگویی داریم در مورد آخرین وضعیت کشتی آدریان دریا 1 و تحریم ناخدای این نفتکش ایرانی.
قبلا هم آمریکا اعلام کرده بود که نفتکش گریس 1 یا اسم جدیدش آدریان دریای 1 به دلیل پشتیبانی و همکاری با سپاه توی فهرست تحریم‌های تروریستی قرار می‌گیرد.
نگاهی داریم به احتمال پناهندگی سعید مولایی، قهرمان جودوی جهان.
اونچه که مسلمه سعید مولایی همراه با مربی اعزامی از ژاپن به ایران بر نگشته. در این حال آخرین تماسی که خود من با این ورزشکار داشتم در آلمان هستش در حال حاضر.
واکنش ایران به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی می‌کنیم.
رجعت هم میدن به بند 26 و 36 برجام که به نحوی همچین امکاناتی رو فراهم میکنه، منتها بند 37 رو مطرح نمی کنن زیرا که اینم باز مدود به طرف مقابل هم هست.
نگاهی داریم به اقدام دولت هند در حذف 2 میلیون نفر از ساکنان ایالت آسام از فهرست اسامی کسانی که به طور رسمی میتونن در این ایالت حضور داشته باشن. و گزارشی هم داریم از حضور شهرنوش پارسیپور، نویسنده سرشناس ایرانی در مراسمی در شهر کلن آلمان. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با رادیو معارف گفته است که آمریکا برای صدور مجوز فروش نفت ایران انعطاف‌هایی نشان داده است. پیش از این هم گزارش شده بود که یکی از درخواست‌های ایران از اروپا مجوز فروش حدود 700 هزار بشکه در روز است. ایران اعلام کرده که در صورت عدم اجرای تعهدات برجامی اروپا، تهران گام سوم کاهش تعهداتش را در 15 شهریور ماه آغاز خواهد کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی با اشاره به دیدار امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 گفته است که طرف آمریکایی درباره فروش نفت ایران انعطاف‌هایی نشان داده است.
آقای ماکرون با آقای ترامپ دیدارهایی داشتند، در این زمینه صحبت کردند و انعطاف‌هایی در طرف آمریکایی هم مشاهده شده.
آقای عراقچی توضیح بیشتری در این مورد نداده، ولی بار دیگر تأکید کرده که شرط ایران برای اجرای کامل برجام فروش نفت و حل مسائل مالی مربوط به آن است.
باید خواستهای ما در برجام به طور مشخص فروش نفت و مسائل بانکی مربوط به اون باید تأمین بشه تا ما دوباره برگردیم به اجرای کامل برجام.
پیش از این خبرگزاری رویترز و شرکت‌هایی که مسیر نفتکش‌های حامل نفت ایران را ردیابی می‌کنند گزارش داده بودند که صادرات نفت ایران به حدود 300 هزار بشکه در روز رسیده که سبب کاهش شدید درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی شده است. گزارش‌هایی هم از سقوط صادرات نفت ایران به روزانه 100 هزار بشکه در 2 ماه پیش منتشر شد. گرچه حسن روحانی پیش از این گفته بود صادرات نفت ایران متوقف نخواهد شد.
ترامپ فکر می‌کنه با این بازی‌ها میتونه صادرات نفت ایران رو صفر بکنه؟ امکان پذیر نیست. صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد. ما نفتمون رو میفروشیم، به انواع مختلف میفروشیم.
پس از اینکه معافیت‌های 6 ماهه آمریکا برای 8 مشتری نفت ایران تمام شد، واشنگتن از تمدید این معافیت‌ها خودداری کرد و هشدار داد که کشورها و شرکت‌هایی که از ایران نفت می‌خرند با مجازات‌های مالی و تحریم احتمالی روبرو خواهند شد. تعدادی از کشورها با این سیاست آمریکا مخالفت کردند، ولی در عمل به این محدودیت‌ها احترام گذاشتند. و اکنون تنها چین است که بر اساس گزارش‌ها تا کنون به خرید نفت از ایران به شکل محدود ادامه می‌دهد. این محدودیت فروش نفت سبب شد تا به گفته عباس عراقچی وزارت خارجه بر روی یافتن راه‌های فروش نفت متمرکز شود.
یک وظیفه و مأموریت سنگین دیگه ما در وزارت امور خارجه مقابله با تحریم ها بوده، باز کردن راه های تنفس برای کشور بوده، باز کردن راه هایی که کشور بتونه نفت خودش رو کمانکان بفروشه، کالاهای اساسی مورد نیاز خودش رو تامین بکنه، ارز مورد نیاز خودش رو تامین بکنه.
هفته گذشته همزمان با سفر محمد جواد ظریف به فرانسه و دیدار وی با رئیس جمهوری آن کشور در محل برگزاری اجلاس گروه هفت، یکی از گزارش‌های منتشر شده درباره درخواست ایران برای فروش 700 هزار بشک نفت در روز بود. عباس عراقچی در مصاحبه با رادیو معارف جزئیات بیشتری از درخواست ایران از اروپا را توضیح داد.
ما راهی که پای جلو پای اروپایی ها گذاشتیم این هست که یا نفت از ما میخرن یا میرن مجوز از آمریکا میگیرن برای شرکت هاشون و از ما نفت میخرن، یا اینکه اگه نمیتونن دولت هاشون معادل همون مقدار نفتی که ما باید بفروشیم رو به صورت حالا خطوط اعتباری، به صورت اعتبارات صادراتی، به هر شکلی خودشون میدونن در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن.
پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا، کشورهای اروپایی روزانه حدود 700 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کردند، ولی بعد از پایان معافیت‌های نفتی آمریکا این مقدار به صفر رسید. در صورتی که آمریکا و یا اروپا با درخواست ایران موافقت کنند و اجازه دهند تهران روزانه 700 هزار بشکه نفت صادر کند، این مقدار تنها 1/3 حجم صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی است. صادرات نفت ایران پس از آغاز برجام به 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های رویترز و بلومبرگ، ایران در ماه‌های اخیر بیش از 110 میلیون بشکه نفت به فروش نرفته خود را در تانکرهای شناور در خلیج فارس، بندر دالیان چین و انبارهای نفت در خشکی ذخیره کرده است. آمریکا همزمان با خروج از برجام گفته بود که هدفش به صفر رساندن صادرات نفت ایران و وارد آوردن فشار حداکثر اقتصادی به ایران به ویژه سپاه پاسداران و سپاه قدس است. این سیاست تا کنون ادامه یافته و تهران در اقدامی متقابل اعلام کرده که اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام را گام به گام کاهش خواهد داد. در دو گام اول جمهوری اسلامی سطح غنی‌سازی اورانیوم و حجم تولید آن را بالا برد. تهران تهدید کرده که در صورت عدم اجرای تعهدات برجامی اروپا، گام سوم در اواسط شهریور ماه آغاز خواهد شد.
گفتگویی بود، ببخشید، گزارشی بود از همکارم جمشید زند. اما وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 8 شهریور ماه رسما اعلام کرد که ناخدای هندی کشتی آدیان دریایی 1 را که هفته‌ها در جبل الطارق توقیف شده بود تحریم کرده است. بیانیه تحریم ناخدای هندی ساعتی پس از آن منتشر شد که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن مطلع شده مقصد این کشتی برخلاف قول مقامات جمهوری اسلامی سوریه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا داشتم، ابتدا از دلیلی پرسیدم که بر اساس آن ایالات متحده دست به چنین تحریمی زده است. بهزاد احمدی‌نیا:
علتی که برای این تحریم وجود داره اینه که قبلا هم آمریکا اعلام کرده بود که نفتکش گریس 1 یا اسم جدیدش آدریان دریای 1 به دلیل پشتیبانی و همکاری با سپاه و ارتباط با شرکت‌های زیرمجموعه سپاه توی فهرست تحریم‌های تروریستی قرار می‌گیره، چون می‌دونیم که سپاه توی لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا است. خب تحریم‌های تروریستی ماهیتش به این شکله که اصلاً تحت هیچ شرایطی هیچ گونه همکاری رو با اون فهرست نمیپذیره. یه موقع ما صحبت بحث تحریم نفتی رو داریم که یا مثلا تحریم بانکی رو داریم، اگر یه جایی بیادش کار کنه با ایران، نفت ازش بخره، مجازات میشه، براش یک سری مجازات هایی در نظر گرفتن، حالا یه موقع جریمه نقدی هست، یه موقع حالا تحریم های متناسب. ولی تحریم تروریستی یک تحریم خیلی جدیه که هر گونه همکاری رو منع میکنه و میدونیم که این کشتی یک هفته تقریبا حالا با کم و زیاد درگیر مسئله پیدا کردن خدمه بود، چون خدمه قبلی استعفا دادن رفتن، حاضر نشدن ادامه بدن کارشون وقتی فهمیدن که کشتی توی فهرست تروریستی. الان هم این ناخدای جدید هم مسئلهش همین هستش و حالا دیگه تحریم شده توی این چارچوب.
بیانیه تحریم ناخدای هندی ساعتی بعد از اون منتشر شد که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن مطلع شده مقصد این کشتی برخلاف قول مقامات جمهوری اسلامی سوریه است. این در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از ابتدا از افشای مقصد این محموله سر باز زدن و در آخرین اظهار نظرشون گفتن که این محموله الان مالک جدیدی غیر از ایران داره و اون تصمیم میگیره که کشتی در کدوم بندر پهلو بگیره. اگر واقعا این کشتی به سمت سوریه بره، آیا همین دلیل که مالک جدید کشتی چنین تصمیمی گرفته کفایت میکنه برای آمریکا و احیانا بریتانیا؟
نه خیر، ببینید یه کلا شرعیه که جمهوری اسلامی برای این کار داره طراحی میکنه، سعی میکنه که مثلا با این سیستم بیاد خود افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده. و الا تحریم ها کاملا شفافه، چه تحریم های اروپا چه تحریم های آمریکا، و این رو نمیشه دور زدش. این بندری که اینها اومدن ثبت کردن به اسم بندر مقصد، از ابتدا مشخص بود که اصلا یه دروغه. و خب این دنیا که چشمش بسته نیست، دنیا داره اینو میبینه. روش کار جمهوری اسلامی هم این بوده، شرکت هایی رو در لبنان ثبت کردن به نام افراد سوری، که خب این افراد یکیش محمد قاطرچی هستش که قبلا هم اصلا سال 2007 تحریم شده، علت تحریمش هم این بوده که نفت رو از داعش میخریده میده به بشار اسد. اینا همش مشخص شده است. دوتا نفتیش رو الان همون قاطرچی، شرکت قاطرچی اصلا لبنان برای این کار آموزش دادن از طریق سپاه قم که بیاد تو آبهای لبنان و سوریه، نفتکش ها اونجا تو دریا تخلیه بشن، نفت رو ببرن تحویل سوریه بدن. خب دنیا اینا رو همه رو رصد میکنه. امروز دیگه ما میدونیم که جزئیات اتفاقات هم کاملا رصد میشه از طریق ماهواره ها، از طریق هواپیماهای بدون سرنشین، و در کنار اون تازه همکاری های جاسوسی و همکاری های داخل سیستم ها هم وجود داره که این اطلاعات رو رد و بدل میکنن. در واقع این سیستم های کلا شرعی که سعی میکنن درست کنن، و آقای ظریف سعی میکنه که با استفاده از سیستم رسانه‌ای به خورد افکار عمومی دنیا بده، در دنیا خیلی کاربردی نداره. کما اینکه اومدن تعهدنامه رو هم تکذیب کردن، ولی خب چاپ شد، مشخص شد همه چیز.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا. اما سعید مولایی، قهرمان جودوی جهان در سال گذشته میلادی که شکستش در مسابقه های جهانی اخیر شگفتی بزرگ مسابقات جهانی 2019 توصیف شده، پس از سفر به آلمان قصد پناهندگی در آن کشور را دارد. سعید مولایی در سه رویداد و هر بار با روشی متفاوت ناگزیر شده بود از رویارویی با رقیب اسرائیلی خود انصراف دهد. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و در گذشته هم از ورزشکارانش خواسته با رقیبان اسرائیلیشان مسابقه ندهند. درباره جزئیات بیشتر اقدام سعید مولایی، جودوکار ایرانی، مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک می‌گوید:
اونچه که مسلمه، سعید مولایی همراه با مربی اعزامی از ژاپن به ایران بر نگشته. در این حال آخرین تماسی که خود من با این ورزشکار داشتم در آلمان هستش در حال حاضر، ولی تا این لحظه درخواست پناهندگی ارائه نکرده. به احتمال فراوان این کارو انجام میده، ولی خب رسانه ها به سرعت این خبر رو تحت عنوان درخواست قطعی پناهندگی تلقی کردن. رسانه های بین المللی، حتی خبرگزاری های داخلی این رو منتشر کردن، ولی تا این لحظه رسما درخواست پناهندگی نکرده. با توجه به اتفاقاتی که در ژاپن رخ داده، نحوه خروجش از ژاپن، جدا شدن شب از محل اقامت ورزشکاران، حضور پلیس ژاپن برای اینکه بتونن پاسپورت این ورزشکار رو از مربی اعزامی بگیرن، در نهایت جداگانه در جای دیگری به سر برده شب، از اونجا با بلیطی که براش تهیه شده عازم آلمان شده و الان در آلمان به سر میبره. این اتفاق رو میشه یک واقعه تاریخی برای ورزش ایران دونست، علارغم اینکه ورزشکاران پرتعدادی درخواست پناهندگی کردن، مهاجرت کردن طی سالهای گذشته، ولی سعید مولایی یک مورد ویژه، قهرمان جهان، رنکینگ شماره یک دنیا، و کسی که طی یک سال گذشته تقریبا سه بار این اتفاق براش تکرار شده بود و بسیار خبرساز بود این قضیه، و خود همین فرایند جداییش از تیم و رفتنش به آلمان هم خب می‌بینیم که بسیار بازتاب گسترده‌ای در سطح رسانه‌های جهانی داشته.
صدای مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک رو داشتیم. اما به گزارش رسانه‌های ایران، کاظم غریب‌آبادی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته است 16 همین گزارش آژانس نشانه حسن نیت ایران و گواهی بر پایبندی آن به تعهدات بین‌المللی اش است. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران همچنان رو به افزایش است، اعلام کرد تخطی جمهوری اسلامی از تعهداتش ذیل برجام ادامه دارد و بر میزان آن افزوده شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین اتریش داشتم، ابتدا پرسیدم دلیل اینکه ایران برخلاف گزارش صریح آژانس میگوید اصلا تخطی نکرده چیست؟ بهروز بیات:
آژانس میدونید که خودش اصلا نمیگه هیچ وقت که آیا نقض برجام یا نیست، بلکه آژانس فقط گزارش میده، آژانس واقعیت ها رو برمیشموره. حالا قضاوت در این مورد که آیا این نقض برجام یا نه مربوط به طرفایی که برجام رو منعقد کردن. از طرف ایران میشه بگیم از زاویه نگاه ایران جمهوری اسلامی این بدیهیه که اونا بر این عقیدن که کاری که الان میکنن در چارچوب برجام، رجعت هم میدن به بند 26 و 36 برجام که به نحوی همچین امکاناتی رو فراهم میکنه، منتها بند 37 رو مطرح نمی کنن، زیرا که اینم باز مدود به طرف مقابل هم هست. اینجوری نیست که یک طرفه بشه یک چیزی رو تحقیق. در هر حال از زاویه نگاه ایران خب بدیهیه که اینو به عنوان عدم نقض برجام بگیرن. حالا از طرف اروپایی هم ظاهرن اینو به عنوان اصولا نه فقط اقدام الان و این اقدامات دو سه ماه اخیر چند ماه اخیر ایران رو به عنوان نقض برجام تلقی کردن، برای همین هم کمیسیون برجام برگزار شده اینا. اما نه نقض مخاطره آمیز شدید برجام. در واقع آنچه گزارش آژانس هم میگوید به این ترتیبه که ایران حتی در این دو ماه اخیر تا گزارش قبلی میزان تولیدش خیلی واقعا کمه. کاری که جمهوری اسلامی تا لحظه کنونی میکنه بیشتر جنبه سمبولیک داره تا جنبه مخاطره آمیز. از این نقطه نظره که اروپایی ها هم، خانم موگرینی هم گفته که اروپایی ها سعیشون اینه که برجام رو حفظ بکنن علی‌رغم این گزارش ها. خب کل موضوع دو طرف داره، طرف ایرانی و طرف اروپایی. وقتی هیچ کدومشون به طور جدی اینو مشکلی تلقی نکنن خب طبیعتاً اتفاقی هم صورت نمیگیره.
آژانس در گزارش قبلی خودش از نصب 33 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 دیگه و آزمایش 10 سانتریفیوژ از این نوع خبر داده بود. بنابر مفاد برجام آزمایش بیش از 30 سانتریفیوژ IR6 برای ایران ممنوعه. این بند تا سال 2023 یعنی 8 سال و نیم دیگه هم اعتبار داره، ولی الان میبینیم ایران از این هم تخطی کرده.
نه اینو اگه دقت بکنید به این ترتیب که ایران اجازه به کار انداختن همزمان 30 تا سانتریفوژ همزمان و تا اون تاریخی که شما گفتید نداره، ولی این گزارش بر این دلالت نداره. ایران میتونه تعدادی سانتریفوژ بسازه، منتها آزمایش کردن اینا اگه درست به خاطرم باشه بیش از دو تاش همزمان مجاز نیست. یعنی نمیتونه که مثلا 30 تا سانتریفوژ رو همزمان به کار بندازه. این در واقع کمی در جزئیات موضوع خوابیده. اینو به عنوان یک گزارشی از آژانس میشه تلقی کرد راجع به وضع این سانتریفوژهای ایران، اما نمیشه هنوز به عنوان نقض برجام تلقیش کرد.
گفتگوی بود با بهروز بیات. اما دولت محلی آسام هند روز شنبه اسامی بیش از 30 میلیون نفر از ساکنان رسمی و قانونی این منطقه را اعلام کرد. اسامی نزدیک به 2 میلیون نفر از ساکنان این ایالت که بیشتر آنها مسلمان هستند در این لیست نیست و این موضوع سبب نگرانی شدید و ترس از اخراج و یا زندانی شدن این عده شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
با انتشار اسامی 31 میلیون نفر از ساکنان ایالت آسام به عنوان شهروندان رسمی و ثبت شده هند، حدس و گمانهایی که در چند ماه گذشته ساکنان این ایالت را نگران کرده بود به یقین تبدیل شد. 1,900,000 نفر که نامشان از لیست شهروندان هندی مقیم ایالت آسام حذف شده، روز شنبه با خبر شدند که احتمال اخراج آنها از هند بیشتر شده و ممکن است عده‌ای از آنها به اتهام اقامت غیرقانونی در هند راهی زندان شوند. بیشتر حذف شدگان مسلمانانی هستند که سالها و حتی دهه‌ها پیش به هند مهاجرت کردند و ساکن ایالت آسام شدند. هنوز معلوم نیست سرنوشت این 2 میلیون نفر چه خواهد شد و چه تعداد از آنها از هند اخراج و یا به اتهام اقامت غیرقانونی راهی زندان خواهند شد. نخستین قربانی این تصمیم دولت زن 60 ساله‌ای بود که با شنیدن این خبر خود را در چاه انداخت و در بیمارستان درگذشت. ساعتی بعد معلوم شد که نام وی هم در لیست 2 میلیون نفره ساکنان غیرقانونی آسام است. اپوزیسیون هند و سازمان‌های بین‌المللی به این تصمیم دولت مرکزی و دولت محلی آسام واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. دولت راستگرای هند می‌گوید این عده شهروند خارجی اعلام نخواهند شد. یکی از گزینه‌هایی که به این عده پیشنهاد شده، طرح شکایت در دادگاه‌های رسیدگی به وضعیت خارجیان در 4 ماه آینده است. دادگاه‌ها 6 ماه فرصت خواهند داشت تا نظر نهایی خود را درباره درخواست پذیرش شهروندی این عده اعلام کنند. در صورت رد درخواست از طرف دادگاه، احتمال دارد عده‌ای از این گروه 2 میلیون نفره راهی بازداشتگاه شوند. دولت هند راه اندازی بازداشتگاه‌های موقت در مناطق مختلف ایالت آسام را آغاز کرده است. راستگرایان هند میگویند مسلمانان ساکنان کشور مهاجران غیرقانونی از کشورهای همسایه به ویژه بنگلادش هستند و باید به کشورشان بازگردند. بنگلادش پیش از اعلام استقلال در سال 1971 میلادی پاکستان شرقی خوانده میشد. با اعلام استقلال از پاکستان میلیون‌ها نفر از مسلمانان ساکن این منطقه راهی هند شدند و بیشتر آنها ایالت آسام را به عنوان اقامتگاه دائم خود برگزیدند. 1/3 از جمعیت 30 میلیونی آسام را مسلمانان تشکیل می‌دهند.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدید. شهرنوش پارسی‌پور نویسنده یه سرشناس ایرانی با شرکت در مراسمی در مرکز پناهندگان شهر کلن آلمان بخشهایی از رمان تازه خود به نام کمی بهار را قرائت کرد. کتاب جدید خانم پارسی‌پور در آمریکا نوشته شده و نشر باران در سوئد آن را منتشر کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
شهرنوش پارسی‌پور خالق رمان‌های توبا و معنای شب، زنان بدون مردان، عقل آبی و چند داستان دیگر پس از کتابخوانی و معرفی رمان تازه‌اش کمی بهار در دانمارک و چند شهر سوئد، برنامه مشابهی نیز در شهر کلن آلمان ارائه کرد. داستان این رمان باز می‌گردد به 1-2 سالی پیش از کشف حجاب در ایران که قانون آن در اواخر سلطنت رضاشاه به تصویب رسید. بر پایه این قانون زنان و دختران ایرانی در 84 سال پیش از پوشش چادر، روسری و روبنده منع شدند. داستان رمان کمی بهار با نقل چند ماجرا از خانواده‌ای در شهر اردکان شروع می شود و نویسنده در پایان نشان می دهد که ایجاد تحول در زندگی اجتماعی زنان ایرانی چگونه می تواند مردان را هم متحول کند. خانم پارسی‌پور در شب ادبی شهر کلن ابتدا فرازهایی از رمان کمی بهار را برای حاضران خواند.
آقای فتانت گفت یک گورستان قدیمی در دامنه کوه است که مردم در آنجا طلا و جواهر پیدا می کنند. گورستان در زمینه گسترده از دامنه کوه قرار داشت. روی سنگ گورها نقش‌های عجیبی وجود داشت. روی برخی از گورها یک شیر سنگی گذاشته بودند. سرهنگ گفت درست همانند لرستان است. اینها گور مردان جنگی یا پهلوانان بود. گور زنها را نیز می شد تشخیص داد. روی گور زنها مجسمه‌ای وجود نداشت، اما روی سنگ گورها خطهای منحنی کشیده بودند. آقای فتانت که پیش از این به آنجا آمده بود شنیده بود که اینها گورهای زنانه. روستایان بیشتر این گورهای زنانه را به تصور پیدا کردن جواهر نبش می‌کردند. در گوشه از گورستان تری از استخوان و جمجمه قرار داد. سرهنگ شگفت‌زده بود که در مملکت مسلمان نیز گورها را می‌شکافت. فخری به سوی استخوان‌های مردگان دوید و یک جمجمه را برداشت و به دست گرفت. فروغ با اعجاب به او نگاه می‌کرد. هرگز جرأت نداشت جمجمه ای را به دست بگیرد. حتی نگاه کردن به اسکلت او را می‌ترساند.
شهرنوش پارسی‌پور به سوال‌های حاضران هم پاسخ گفت. در لابلای برنامه کتابخانی شهرنوش پارسی‌پور و پاسخ به پرسش‌ها، اسکندر آبادی هنرمند ساکن آلمان هم با ساز ویولون خود 2 ترانه خاطرانگیز خواند.
بارون میباره از ابرا داره آسمون میباره، روی هر قطره اشک ستاره داره، رو گل و گل دون میباره، با بارون میباره، بارون میباره.
شهرنوش پارسیپور در ادامه نشست‌های کتابخانی خود در اروپا پس از شهر کلن روز شنبه در فرانکفورت و یک شنبه هم همراه با هادی خرسندی در شهر ماینز آلمان برنامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک شیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه صدور حکم 24 سال زندان برای سبا کرد افشاری فعال مدنی، محکومیت 2 تن به جاسوسی برای ایران، بازداشت چند تن دیگر از امضا کنندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی، صدور احکام زندان و شلاق برای چند تن از فعالان کارگری، محکومیت کیومرث مرزبان طنزنویس به 23 سال و 3 ماه زندان و صدور حکم 10 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق برای مرضیه امیری، روزنامه‌نگار در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی رات همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سبا کرد افشاری فعال مدنی و زنان معترض به حجاب اجباری در دادگاه انقلاب تهران به 24 سال زندان محکوم شد که در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر 15 سال آن قابل اجرا خواهد بود. حسین تاج وکیل مدافع خانم کرد افشاری در صفحه توییتر خود نوشت که دادگاه انقلاب تهران موکلش را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 15 سال، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7 سال و نیم و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام به 1 سال و نیم زندان محکوم کرده است. سبا کرد افشاری روز 11 خرداد سال جاری بازداشت شده بود. مسیح علی نژاد، پایه‌گذار کارزار چهارشنبه های سفید:
حکمی که برای سبا کردافشاری صادر شده نشان از متزلزل بودن و بی‌ثبات بودن یک حکومته که از یک دختر 20 ساله چنان وحشتی کرده که حکم صادره برای این دختر 20 ساله از سن او بیشتره، 24 سال. همه این احکامی هم که می‌بینید صادر میشه فقط برای اینه که حکومت از اعتراض مسالمت آمیز جامعه مدنی ترسیده. جمهوری اسلامی تنها راه نجات خودش رو ساکت کردن معترضان می‌بینه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه.
پیش از این نیز مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی از معترضان به حجاب اجباری به اتهام‌های مشابه در مجموع به 55 سال زندان محکوم شده بودند. در ادامه بازداشت امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، شهلا انتصاری، زهرا جمالی و گیتی پورفاضل 3 تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه طی روزهای اخیر بازداشت شدند. شماری از فعالان مدنی معتقد طی 2 بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری، تغییر قانون اساسی و گذار از جمهوری اسلامی شدند که شماری از امضا کنندگان این 2 بیانیه در بازداشت به سر می‌برند، از جمله محمد نوریزاد، عباس واحدیان شاهرودی، محمد مهدوی فر، زرتشت احمدی راقب و فاطمه سپهری. در این حال ناهید انتصاری، خواهر شهلا انتصاری، درباره وضعیت او به رادیو فردا گفته است:
ما اصلا کلان از روز دستگیری هیچ خبری از سلامتی ایشون نداریم، فقط طی پیگیری‌های شوهر خواهرم که از دادستانی گیلان برش انجام دادن گفتن که پرونده ایشون تهران هستش. ایشون بیماری قلبی دارن، 2 بار آنژیوگرافی کردن، فشار خون بالا دارن و کانسر روده و یه عمل کولکتومی جدیدن انجام داده بودن و کلان به خاطر به این دلایل ما واقعا بابت وضعیت جسمانیشون نگران هستیم، تمام خانواده.
رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 74 ضرب شلاق، 2 سال حبس تعزیری، 2 سال حبس، 2 سال تبعید، 2 سال محرومیت از استفاده از موبایل هوشمند و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آقای طالب مقدم در جریان تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. پیش از این نیز حسن سعیدی از دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از موبایل هوشمند محکوم شده بود. مهدی توپچی فعال کارگری ساکن آلمان درباره شدت عمل قوه قضاییه در قبال فعالان کارگری عقیده دارد.
همین و نشان از وضعیت امنیتی فوق‌العاده‌ای که تو کشور حاکمه به واسطه اعتراضات و تعرضی که توسط طبقه کارگر صورت میگیره. من فکر میکنم وضعیت دادگاه‌های کارگران به ویژه هفت تپه، پرونده هفت تپه و همینطور وضعیتی که تو دادگاه شوش و کارخونه هفت تپه داریم و همینطور اون چیزی که نیروهای قضایی و امنیتی دارن فعالیت میکنن، کار میکنن به نوعی، فکر میکنم این کار رو ما در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران باید ببینیم و حسن ختام قضیه بود و اینکه این وضعیت ادامه خواهد داشت و به نوعی اعلام جنگ دوباره و تشدید وضعیت بود، جایی که برگشته گفته که تولید کنندگان و تولیدگران رزمندگان جنگ اقتصادی هستند. این حرف نشان از حمایت از تولید کننده و کارفرما به هر قیمتی و زدن و سرکوب هرچه بیشتر کارگران و حق طلبان و فعالین کارگری است که به دنبال احقاق حقوق و مطالبات صنفی و اجتماعی کارگران.
محمد علی جداری فروقی وکیل مدافع پروین محمدی فعال کارگری از صدور حکم 1 سال حبس برای موکلش در دادگاه بدوی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای جداری فروقی گفت که اتهام پروین محمدی تبلیغ علیه این نظام بوده است. پروین محمدی روز 6 اردیبهشت همراه با دیگر کارگران در پارک جهان نمای کرج بازداشت شد و پس از 15 روز بازداشت به طور موقت به قید کفالت آزاد شده بود. کیومرث مرزبان طنزنویس در دادگاه انقلاب تهران به 23 سال و 3 ماه زندان محکوم شد که در صورت تایید حکم در دادگاه تجدید نظر 11 سال از آن اجرایی خواهد بود. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع کیومرث مرزبان میگوید موکلش با 5 اتهام ارتباط با دولت متخاصم، اهانت به مقدسات، اهانت به رهبری، اهانت به مسئولان نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام مواجه بوده است.
در مورد اجتماع تبانیش تبرئه حاصل کرد، در مورد بقیهش محکومیت پیدا کرد. وقتی که یک متهمی بیش از 3 اتهام بهش نسبت داده بشه، مجازاتی که بهش تعلق میگیره حد اکثر به اضافه نصف از حد اکثر هست. یعنی یک کسی که مثلا که اتهامی داره که 1 سال حبس داره بهش 1.5 سال حبس میدن، از حد اکثر هم میزنه بالاتر و به همین دلیل برای جرائم مختلف براش مجازات تعیین شده که 23 سال و 3 ماه هست که شدیدترین مجازاتش 11 سال هست، در موردش اجرا خواهد شد اگر که حکم تعیین بشه. اعتقاد دارم که در بخشی از اتهامات واقعا ایشون مرتکب جرمی نشده. دیدگاه و برداشت ضابطین و دادگاه این هست که این جرم ایشون مرتکب شده.
مرضیه امیری روزنامه‌نگار و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال جاری به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها 6 سال زندان و 148 ضرب شلاق از این مجازات قابل اجراست. در همین حال بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 10 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زن زندانی به بزرگترین زندان در جهان برای زنان روزنامه‌نگار تبدیل شده است. نرگس محمدی، مرضیه امیری، هنگامه شهیدی، فرنگیس مظلوم، نوشین جعفری، عسل محمدی، ساناز الله‌یاری، سپیده مرادی، آویشا جلال‌الدین و شیما انتصاری روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگارانی هستند که گزارشگران بدون مرز از بازداشت یا زندانی بودن آنها خبر داده است. رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز.
از آغاز تابستان امسال تعداد زیادی از روزنامه نگاران ایرانی به ویژه روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران زن در ایران احضار و یا بازداشت شدند. این روند با بازداشت های متعددی که انجام شده و تعدادی از زنان روزنامه نگار و شهروند خبرنگاری که در زندان بودند، بنابر آمارهای ما در سطح جهان امروز ایران بزرگترین زندان برای زنان خبرنگار و شهروند خبرنگار هست. یعنی با 10 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار این کشور به بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران زن در جهان تبدیل شده. این نکته هم توضیح بدم که پیش از این ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران به شکل کلی بود.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com هستیم. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.